لا تدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميعا المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود راجع به مخبوز به عقد فاسد بود که مرحوم شیخ متعرض شدن و فرمودن مخبوز به عقد فاسد. اولا از ارتش تصحیح شما مرحوم ناینی یه جبارت دهو و تصرف نمیتونه درش بکنه، یه حرم و تصرف بی، یا به عبارت روشنتر حکم قصد داره، مثل قصد میمونه و بایدم رد بکنه. و اگر هم به اصطلاح طلب شد پیش او، این به اصطلاح ضامنه و ضامن بدل حقیقی هم هست. این مطالبی بود که اجمالا مرحوم شیخ و بحثی که بود سر دلیل مطلب. البته ایشون اولا خود مسئله فقهی رو مطرح کرد، بعد رفتن رو قاعده کلی که شامل به اصطلاح بیع و غیر بیع میشه و اون ما یزمن و به صحیحه یزمن و به فاسده و عکسش ما لا یزمن و به صحیحه لا یزمن به فاسده اصلا و عکسن. بعد ایشان متعرض شدن که آیا این قاعده ثابته اصلا و عکسن یا نه. عرض کردیم مرحوم شیخ یکی دلیلشون اجماعه و اون نقطه اصلی در اینجاست که ایشون چون به هر حال این کار را انجام داده، بیع نیست، عقد نیست، قراردادش نیست چون فاسده، لکن عمل خارجی هست، بالاخره کتاب رو به این داده، حالا عقد فاسدی خونده کتاب به این داده، این تأثیر خود عمل خارجی چقدره؟ در حقیقت اگه بخواییم تحلیل بکنه تأثیر این عمل خارجی چقدره؟ به مقداری هست که زمان رو برداره، ضامن نباشه، یا به قول مرحوم ناینی ابتداعا اصلا حکم تکلیفی رو هم برداره، چون من خودم دادم، مدام خود من این کار انجام دادم. ما عرض کردیم عقد قوام اجتماع ما، اجتماع بشری به عقده. عقد عبارت از انشاء لفظی، وجود لفظی است، یعنی انشاء لفظی است که ابراز لفظی در باب به اصطلاح قراردادهایی که میشه، اون انشاء ابراز لفظی رو اصطلاحا عقد میگن. اینم در خلال بحث سابق عرض کردیم اگر به اشاره باشه عقد نمیگن یا به کتابت باشه. پس اون ابراز لفظی رو عقد میدونن و ابرازم نه به معنای که عرض این آقایون گفتن که ابراز اعتبار، نه، مراد من انشاء، وجود انشائی ایقائی اعتباری. این به تلفظ و به کلام و به صحبت کردن با خود اون که تبانی برش کردن قرار گذاشتن، این رو اصطلاحاً عقد میگه. اما از یک طرف دیگه فعلا داریم دیگه، خود چون ایشون کتاب بهش داده. مرحوم ناینی اولا از این راه وارد شدن فقط در بحث حکم تکلیفی، در حقیقت این بحث به نظرم تو حکم وضعی هم ایشون میارن، من هم تو ذهنم عبارتش دقیقا نیست، چون مالا یزمن به سعی ما یزمن من دقیقا نخوندم مبانی ایشون، اینجا خوندم، یعنی آخر صفحه آخر بحث، این استنتاج رو هنوز نکردم از عبارت ایشون. آیا می توانیم بگیم، یعنی احتمالاتی که میاد تو مسئله، بگیم درست عقد نیست، وجود ایقائی انشایی اعتباری محقق نشده، این قبوله، لکن فعل هست. فعل حد اقلش اینه که زمان رو بر میداره، فعل حد اقلش اینه که حرمت تصرف بر میداره، حد اقل فعل اینه دیگه، کتابش داد و عقدی رو هم خون میدونست باطله، عقد باطله، با علم به بطلان عقد کتابش داد. بگیم همین که کتاب رو میده این خودش هم حرمت رو برمیداره، به قول مرحوم ناینی اذن هست توش یک مقداری، ایشون تعبیر به اذن کردن، حالا ما به جای تعبیر اذن که ایشون فرمودن که دیروز خوندیم تعبیر فعل، حالا عقد نیست اما فعل که هست، پس این فعل هم یه درجه ضعیف لااقل تصور بکنیم، مثلا حداقلش درجه ضعیف، اون درجه ضعیف اینه که زمان رو برداره، آثار عقد برش مترتب نمیشه، پس اون خیار مجلس نداره، من با مثال، من با مثال، یا خیار حیوان، لکن به حساب ضامن دیگه نیست، اگه تلف شد ضامن نیست. این بحثی که الان مطرح میشه، برفرضم اگر ضامن شد، چرا ضامن به ثمن نمیشه، به بدل میشه؟ یعنی وقتی که مثلا کتاب رو به اون فروخ به دو تا پتو، کتاب تلف شد، پتو هست، میگن پتو رو برگردون پول کتاب رو ازش بگیر، اگر کتاب مثلش هست تو بازار مثل کتاب بت بده، اگر مثلش نیست پول کتاب بت بده. خب چرا پول کتاب بده اون دو تا پتو؟ بگیم دو تا پتو رو بر نگردونه، اینا پتو بر اینه دیگه، که دو تا پتو رو ثمن رو برگردونه. فرض کنیم مثلا به دینار عراقی مثلا، یا به طلا فروخ، یا به دینار پول مثلا دینار عراقی فروختش به مثلا 20,000 دینار، بعد نام شد فاصله، یعنی اون دینار رو برگردون. وقتی این کتاب چقدر الان قیمتش تو ایران فرض کنیم، یعنی قیمتش در بازار مثلا 50,000 تومان، 50,000 تومان بهش بده، اگر مثلش هست مثلش بده، اگر مثلش نیست قیمتش بده. خب اینجا این سوال پیش میاد، چرا این کارو میکنین؟ همون بدل جعلی رو قرار بدین، چرا بدل حقیقی برمیگردین؟ پیش بینا کتاب تلف شد، عرض فاسد بود، کتاب تلف شد، کتاب رو شما دارین در مقابل 20,000 دینار. خب 20,000 دینار مال خودت نمیخواد برگردونه دیگه، کتاب مال ایشون. و انشالله میخونیم تو اقوال، تو اقوال اهل سنت یه قولی هست که اگر ثمن، اون چی که ثمن قرار داده شده در بازار ارزیابی بکنن، با قیمت کتاب یکی باشه. مثلا 20,000 دینار الان روز که 400,000 تومن نیست، اینطور میگن دونه 20 تومنه، 20,000 دینار، 20,000 دینار. اگر اینطور باشه، حالا فرض کنی ایشون آمد بهش 20,000 دینار عراقی داد، گفت آقا ثمن برگرد، میگن آقا الان توی قم این کتاب رو بازار که قیمت که این 400,000 تومن، توی ایران هم الان 20,000 دینار همون 400 تومنه، پس اون ثمن دیگه نگهدار. اون ثمن اگر قیمتش با کتاب یکی شد، دیگه احتیاج نداره ثمن برگردونه قیمت رو بگیره، این در صورتی که اختلاف داشته باشن. اگر در قیمتشون خود ثمن، یا ثمن یا مثمن فرق نمیکنه، اون که تلف شده، اون که تلف شده اگر قیمتش با قیمت اون، با اون که موجود الان قیمتن یکی بود، قیمت تالف با قیمت موجود یکی بود، در اونجا دیگه نمیخواد برگرده به قیمت، همون موجود رو بگیره نگه بداره دیگه نده به حساب. روزی مشهور نیست، گفتن نه قیمت رو از ثمن رو برمیگردونه، قیمت این کتاب رو میگیره، اگر مثلش باشه مثلش، نباشه قیمتش. حالا ما چون مطلب رو خوندیم، یه مقداری باز گفتم بعضی عبارات مرحوم هنریک توضیحی بدیم، حالا چون این کسی را دورانه. عرض کردیم در باب این مطلب که ضامن آخذ به قابض ضامنه و دلیل علیه مضافن الی دعوی الاجماع علیه، اجماع علیه من الاساتین، مرحوم ناینی قدس الله سره اولا همین قاعده المؤمنون عند النبی العدلیت، ایشون فهمده النبوی المعمول به عند الفریقین. خب حالا این که دیگه از کردیم، غالبا در این کتاب هایی که من دیدم نوشتن نبوی المشهور و شهرت او و ضعف او ینجبر به عمل اصحاب، ایشون فریقین هم نوشتن العدلیده ما اخذت حتی تعدیه هم. بعد فعن از ظرفه فل مقام ظرف مستقر رون. خب ایشون بعد وارد بحث ظرف شدن که مستقر کیفیت استدلال. عرض کردم چون خیلی ما اعتقاد بین نس نداریم، بلکه اعتقاد اون طرف هست، متعرض دیگه بحث خوندیم، بحث ایشون رو متعرض شدیم، دیگه بیش از این متعرض نمیشه. اما عرض کردیم مثل مرحوم ایروانی به عکس مرحوم ناینی، ناینی میگه از این علا در اینجا فقط حکم وضعی در میاد، مرحوم ایروانی میگه فقط حکم تکلیفی در میاد، علیت و یجب علیه، مرحوم ناینی میفهم اگه اینطور باشه باز ظرف لغو بگیریم، یعنی باز بگیم یجب علی الید، در صورتی که دلیل میخواد که یجب و ظرف مستقره، ثابتون، کائنون، مستقرون، موجودون، اینه اونی که متعلق به اینه. بعد در اینجا ایشون فرمودن، من دوتا مطلب ایشون رو میخوام بگونم. بله ایشون فهمده اگه فعل باشه ظاهر در حکم تکلیفی است، علیه القیام و القعود، ثم ان کلمت الموصول عمومها علی الید ما ما اخذه به اعتبار صلتها پیدا کنه الاخذ عام. این وقت وقتی استدلال این که اخذ عام باشه، این همونیست که الان معروف بین فقهای ماست، اخذ عام من لکل ما دخل تحت الید و استولا علیه الاخذ سوا ان کان عدوانن او لم یکن او امانن، سوا ان کان امانیان او کان ید امانیتن او عدوانیتن، او لم یکن فیکون او لم یکن فیکون خروج الید الحق، اگر جای ید ید حق به تعبیر ایشان بعید الان نمیدونم تو درسی حق فرموده باشه، ید امانی اصطلاحا متعارف ید امانی میگه در مقابل عدوانی، حالا حق و باطل هم میشه گفت مصطلح بیشتر امانیه، کموارد اذن المالک الحقیقی، مواردی که خدا اجازه داده اموال شخص گرفته بشه، او اذن المالک المجازی که مراد خود مالک بشری، مجانن که موارد اذن المالک الحقیقی ازم مجانن خروج او یکونو به تخصیص، و اما لغونا به ان العقد هو الاخذ عن قهر والاستيلاء والاستيلاء بلا حق، ظاهرا استیلا رو به رفع بخونیم، هو الاخذ عن قهر والاستيلاء بلا حق کما هو الظاهر، که ظاهرش اینه. البته عرض کردم الان متعارفش همینه، اون بحث قصب جداست، اون که خودش قاصب حتی مشهور شده روشی شاده باید نباشه، القاصب یا خدا بشه، فخروج ها به تخصص و تظهر و ثمره در شبهات مفهومیه کما سیجی و الاشارت و الیها فیته مباحث و موارد دیگه از این قبیل که چون خواهد آمد لذا من بعضیش شاید از یا حالا کتاب ایشان یا از کتاب‌های دیگه متعرض بشم ان شاء الله تعالی، بعضی هاشون همش که یواش یواش در ضمن مباحث. اون چه که در اینجا میشه گفت راجع به کلام ناینی، یک خب اون معموله به هندل فریقین که خب این بحث رو دقت بکنید چون زیاد نوشتن النبوی المجتهد کتاب عرض کردیم الان تقریبا 100 سال 200 سال شاید مثلا بشه گفت از زمان مثل مرحوم وحید بهبهانی که بحث حجیت خبر رو دیگه به شدت به عهده گرفتن در مقابل اخباری ها، این بیشتر رو این تأکید شد. اصل این از قرن بعد از قرن هشتم بعد از علامه شروع شد، اما از قرن دوازدهم سیزدهم دیگه تأکید بیشتر شروع شد و الان هم در زمان ما خیلی معروفه خیلی. و اون بحث سر این شد که خبر ضعیف به عمل قدمای اصحاب منجبر میشه، ضعفش برداشته میشه، صحیح میشه، قابل اعتماد میشه، و خبر صحیح اگر اصحاب اعراض کردن منکسر میشه. بلکه من عرض کردم ما از مشایخ شنیدیم، مرحوم آقای بجنودی هم نقل میفرمایند، به نظرم شاید از آقای خویی هم شنیدم نمیدونم الان، اما آقای بجنودی زیاد از مرحوم ناینی شاید تو کلمات خود ایشان هم باشه، حالا من چون حضور ذهن ندارم، اونی که الان حضور ذهن دارم نسبت میدم، که کلم از داد صحتن از داد وهنا، اگر هر چی سندش صحیح تر باشه اشکالش بیشتره، چون خیلی صحیح معذره که عمل نکنه حتما خیلی اشکال داشته، اشکال خیلی قوی داشته، کلم از داد صحتن از داد وهنا. و عرض کردیم مرحوم آقای خویی هم فرمودن نه دلیلی بر نیست. البته اونایی که مشهور علما قائل شدن، یعنی الان به حساب برداشتی که الان میشه، الان یعنی نه اینکه این لحظه، تو جواهر هست، توی کلمات خود ناینی هست، دیگران هست، اونی که برداشت میشه بیشتر یک جنبه تعبد داره، یعنی مطلب برای ما روشن نیست، این خبر با اینکه ضعیفه چرا به این خبر ضعیف عمل کردن، حتما نکته موجود بوده که قدما عمل کردن، وقت ببینید نکته موجود بوده ما اون نکته رو نمیدانیم، پس تعبد میکنیم از راه عمل اونها، اون نکته ای که عامل عمل بوده تشخیص نمیتونیم بدیم، از راه عمل اونها ما این کار رو انجام میدیم، یعنی قبول میکنیم. مرحوم آقای خویی هم خب روی وقت این نکته چیه عرض کردم سابقا هم چیه اینجا این بحث پیش آمد، من یک کمی بعضی ها رو باید باز بکنیم مطلب واضح تر بشه. آقای خویی یک کتابی از دراسات در اصول غیر از این محاضرات ایشان یه جلد چاپ شده، نمیدونم جلد دیگه شده چاپ کردن یا نه، اون تا وقتی که من دارم یه جلدش دارم، اونجا توی بحث انجبار و انکسار فرمودن این به خاطر انجبار رو به خاطر آیه نبعه، یعنی فتبینو انجاکم فاسقون و نبعه، و عمل اصحاب از مصادیق تبینه، یعنی درست خبر ضعیفه یا راویش فاسقه یا راویش ضعیفه، لکن اگر ما دیدیم اصحاب عمل کردن این از مصادیق تبینه، کنه ما فحص کردیم فهمیدیم این خبر حجت دلیلش هم عمل اصحاب، ایشون اینجور آوردن. نمیدونم حالا من تصادفاً احاطه کامل به بقیه جای دیگه که ایشون حالا مصباح یا غیر مصباح یادم نیست، اونی که الان یادمه از اون مصدر یادمه، توی درس هم یادم نمیاد که ایشون در این چند سالی خدمتشون میرفتم این مطلب رو شنیده باشم، الان تو ذهنم حضور ذهن نداره. و لکن اونی که بیشتر در مشایخ نجف به حساب مطرح بود میشنفتیم بیشتر این بود که ما اصولا این تضعیف ها رو از قدما گرفتیم. ما از کجا گفتیم این خبر ضعیفه؟ چون مرحوم شیخ مرحوم نجاشی گفتن این خبر ضعیفه، ما از اونجا گرفتیم. وقت این تضعیفی رو که ما از اونا گرفتیم بینیم خود اونا به این خبر عمل کردن، پس معلوم میشه که یه نکته حتما موجود بوده که ما وقت باز بعضی ها مثلا نکته رو احتمالات دادن که مثلا این نکته چی باشه، مثلا در نظر اونها صحیح بوده در نظر دیگران صحیح نبوده، یک تقریباتی در این جهت، یعنی بیشتر جنبه جمع شواهد و اینها که مجموعه شواهد نشون میده. البته این در کلمات قدما بیشتر جنبه انجبار مطرح بود، بعدها انکسار هم مطرح شد. انکسار در خبر صحیح که اگر اعراض شد شکسته میشه، منکسر میشه. در این یکی مثلا 30-40 سال اخیر من چون از قدما ندیدم، یعنی یادم نمیاد جدیده باشم، ادهی هم پیدا شدن تفصیل بین انجبار و انکسار دادن، گفتن انجبار قبول میکنیم انکسار قبول نمیکنیم. شاید بعضی هم به عکس گفتن که مجموعاً 4 تا مبنا شد یه فعلا تا این لحظه که من نشستم، هر دو رو قبول میکنیم که شاید مشهورتر باشه، هر دو رو قبول نمیکنیم مثل آقای خویی مثل صاحب مداره که هر دو رو قبول نمیکنه، یکی رو قبول میکنیم یکی رو قبول نمیکنه، طبعا فهم میکنه 4 تا مبنا میشه. این راجع به اجمال این مطلب دیگه من اقوال و خصوصیات و کلماتش رو نقل نکنیم. ما عرض کردیم اولا این مسئله تعبد، اصلا به نظر ما این سنخ بحث کلن بحث علمی نیست، واقعی نیست و بحث درستی نیست، اصلا بحث تعبدی مطرح نیست. و عرض کردیم کرارن، چون این من چند بار عرض کردم میخوام این نکته رو الان تکرار میکنم، این مسئله انجبار و انکسار و عمل مشهور یا اعراض مشهور دو تا مشکل داره، نه یکی هم در کبراش مشکل داره، یکی در صغرا هم داره. یعنی مثلا یه دفعه بگن این روایت مشهور است و مشهور به روایت عمل کردن، وقتی مراجعه میکنیم اینم همچی چیزی نیست، شهرتی نیست، عملی نیست، خبری نبوده اصلا که حالا شهرتی پیدا بشه. علایه حاله مثل مرحوم صاحب جو وسائل در وسائل الخبر المشتهر فی کتب الفقه اقرار و غلا علی انفسهم، چون خودش میدونه که این خبر نیست، در هیچ مصدری نیامده. لکن عرض کردیم در مثل به نظرم جواهر ادام که لایه دعوا تواتری اصلا خبر نیست، خبر ضعیف هم نیست، مثل دعوای تواتر. علایه حاله در کتاب سرائر ابن ادریس صراحتا ذکر شده که معقد اجماعهم علی ان اقرار و حالا علی انفسهم جایز، و بعد این سبب تقصیر به ذهنم خطور کرده، عرض کردم بعضیش این شواهدی پیدا کردیم اما به ذهنم خطور کرده که اصولا اینها شاید جزء قوانین روم باستان بوده یا مثلا یونان بوده، یا چون کشور یعنی مکه و مدینه و جزیره العرب یه منطقه قانونی نبوده. حالا حمورابی 2500 سال قبل از اسلام در همین منطقه عراق بین النهرین بوده، ایشون قانون داره اما در خود مکه و مدینه و جزیره العرب هم حالت قانونی نیست. این اقرار و غلا علی انفسهم جائز شبیه متون قانونی است. الناس مسلطون علی اموالهم شبیه متون قانونی است. من حاز ملک به نظرم میاد در کتاب سنهوری در نوشته قانون رومان قدیم، به نظرم اون اگه اشتباه نکرده باشه من حاز ملک رو نوشته باشه. قرص من به ذهنم آمده ان الناس فی ساعت ما لم یعلمو، این روایاتی که دوش تعبیر ناس و غلا این طوری باشه، اینا اصولا متون دینی نباشن. متون دینی مثل المؤمنون عند شروطه، مثلا المسلمون عند شروطه، المؤمنو کذا، این ظاهرا این طور باشه، مؤمن مسلم اینها، اینایی که تعبیر به ناس و غلا اینا دارن، اینا احتمالا از قوانین دیگه گرفته شده تدریجا، چون مثلا مطابق با فطرت انسانی بوده این وارد بحث شده. البته بعدها بحث ها که آمده آیا این اقرار رو به عنوان اماره، مثلا ناینی میگه من نمیدونم آخرش اقرار اماره است یا اصله، در اما اوائل فواید در بحث امارات و اول بحث به اصطلاح حجر اول بحث قطرینا میگه نمیدونم این دقیقا از کدوم یکیه، از امارات یا اصول، اینا بحث بوده که بعد شده و الا اساسا اجمالا این بحث واضح بوده و مطابق با ارتکاز اغلایی هم بوده که اقرار اغلا علی انفسهم جائز یا الناس مسلطون علی اموالهم، خب اجمالا همینطور انسان. اما این بعد آمد جنبه قانونی گرفت، این مسلطون میتونه عقد تأسیس بکنه، هر کار میتونه بکنه، میتونه پولیش رو تو دریا بندازه، میتونه پولیش بسوزونه تلفش بکنه، اینا بحثای فرض کن مرحوم سید میگه ما میتونیم با الناس مسلط علی ما بوالی من اصحابه تازگی مراجعه نکرد الناس مسلطون، بگیم این هر عقدی رو مثل عقد بیمه رو میشه با الناس مسلطون علی اموالهم درست شد، من مسلطم به مالم، خب اینجور آی خوی میفرمان نه الناس مسلطون علی اموالهم در اون عقدایی که شارع اجازه داده در اون حدود شما میتونید خونه تو بیع بکنی به نحوه بیع بفروشی یا به نحوه اجاره اجاره بدی، دوتا عقد در اختیار مسلط به اینه، اجاره بدی یا بفروشی، رهن بدی یا مثلا فرض کنیم ودیعه بگذاری یا امانت بگذاری یا آریه، اینا مسلط به اینید، دقت کردید؟ نه مسلطون که شما بتونید چیزی که در شریعت نبوده بگین چون مال منه یا تلف بکنید، هر کار بخواید بکنید، بگید پول خودم هر کار میخواد بکنم بکنم، این رو نمیشه این معنا رو از این حدیث فهمید. لیکن ما عرض کردیم این بحثا همش فرع اصل بحث، اصلا چنین حدیثی باشه، عمل اصحاب باشه، حالا غیر از بحث کبرا صغرا هم این مشکل داره. اولا عرض کردیم این مسئله تاریخی است، مسئله تبیین که یک مسئله نیست که مربوط به ما باشه. عرض کردیم بحث شهرت و این که مشهور شدن، این میتونه تایید بکنه یا میتونه حجیت بیاره یا میتونه حجیت خدشه‌دار بکنه شهرت عکسش، این یه بحث عقلایی هست موجوده و در میان اهل سنت خیلی روش کار شده، لکه اونا شهرت نقل گرفتن چون خبر رو از راه حکایت هم میتونه بحث، اونا رفتن رو حکایت شهرت نقل. ما چون عرض کردیم یک به اصطلاح در شناخت حدیث یک مذهب بسته ای هستیم، یعنی مثل اونها مثل بسته به این معنا، مثلا شافعی ها تو رجال قول رجال قبول میکنن، شافعی باشه یا حنفی باشه یا مالکی باشه، دنبال این نیستن که حتما مذهب خودشون باشه یا مالکی ها مذهب خودشون. و حتی همین بحث که شهرت جابر ضعف سنت شهرت عملی و فتوای عده در هیچ یک از مذاهب اسلامی نیست، بله توی اسماعیلی ها هست اما شهرت نیست، اون دیگه فقط یک کتابه، لیس وحده اولا شریک له، همون یک کتابه دیگه، بحث شهرت نیست، منحصره به اونه، بحث انحصاریه. در میان ما چون ما یه مذهبه هستیم که به توصیقات اونا عمل نمی کنیم، به تضعیفات اونا عمل نمی کنیم، خودمون راه خاص خودمون رو میریم، طبیعتاً یکی از عواملی که میتونه تأثیرگذار باشه جنبه فقاهت و تقبل قبوله، تقبل عملی، طبیعتاً اینطور دیگه، خب خواهی نخواهی اینطور میشه، نه دنبال فقط حکایت. ولذا این مسئله که شهرت عملی بین اصحاب این میتواند جابر باشه یا کاسر باشه، از این جهت در میان ما مطرح شد. اصلا سرش اینه ویلا در میان اهل سن، در میان زیدی ها تا حدی این طوره، نه در خوارج بیشتر این طوره، اونا کاملا به شهرت بین خودشون رو برد عمل میکنه به این مبانی عمومی. اخیرا بعضی کتاباشونی که من میبینم سعی میکنم بگن مثلا در فلان کتاب آمده، اما مبانی عمومی فقاهتیشون بین خودشون، تلقیات بین خودشون. طبیعت قصه اینه، این اختصاص به ما هم نداره، امر طبیعی است. پس این مطلب، این نکته مطلب که ما به اصطلاح به عبارت اخرى آمدیم در میانه به اصطلاح در بحث حجیت، یکی از عواملی که برای ما میتواند حجت باشه به قول آقایان یا شاهد باشه به قول ما، مسئله عمله. ما هم قبول کردیم، عمل رو قبول کردیم بلاشه. عمل هم در اینجا مراد فتوا دادنه، نه عمل خارجی که مثل احتیاط فتوا دادن. اینا قبول کردیم اجمالا، نمیشه انکار کرد. بحث سر است که معیار حجیت یا شاهده. بحث سر اینه، ما بالاخره خبری رو که ضعیف هم باشه، ببینیم مرحوم کلینی آورده، مرحوم صدوق آورده، عمل بش کردن، فتوای قدماست، خب قطعا تاثیرگذار، نمیشه انکارش بکنیم، در تاثیرگذاریش نمیشه انکار کرد. اما این که بیایم بگیم حجت این نه، و عرض کردیم اینم یه نکته‌ای داره، نکته یعنی اصل این مطلب ابهامی نداره پیش ما که رجوع به تعبد بکنیم. عرض کردیم ما از زمان، از قرن اول، از زمان امیرالمومنین تألیفات و کتب رو داریم، حالا غیر از اقوال، کتاب احکام و قضای و سنن به امیرالمومنین نسبت داده شده، از اون اول داریم. فرض کنید در اوائل قرن دوم کتاب مسند زید به زید که از امام سجاد نسبت داده شده، و حالا مجرد که من نمیخواب اسم برم، ما داریم. و بیشترین قسمت هایی که داریم اینا در قرن سوم دستبندی شد، از قرن اواخر دوم و سوم دستبندی شد، مرتب شد، اصول شد، مصنفات شد، شرایط شد، داده کتاب‌های معروفی در اینجا آمد که این زیربنای فقه شیعه رو و کل تفکر شیعه، حدیث کل تفکر، کلام هست، اصول فقه هست، عقاید هست، اخلاق هست، عقاید و کلام یکی، راجع به قیامت و راجع به درجات قیامت و راجع به اخلاق و راجع به تاریخ و راجع به و همه جهات هست. معظم این کتاب ها به صورت منقح تر تقریبا در قرن سوم شد، مثل کتب حسن محبوب و کتب ابن فضال پدر و کتب ابن فضال پسر و کتب مثلا حسین مسیر که توضیحاتش خیلی ما عرض کردیم، محاسن برقی و اینا در قرن سوم شد. این خصائص مکتب ماست، مذهب ماست، اینا در قرن سوم شد، ما بین اصول و مصنفات و الی آخری. ادعای هم از قرن دوم بود، مثل کتاب حریز که از قرن دومه، کتاب معاویه ابن عمار که از قرن دوم، تو عبدالله الی آخری، دیگه نمیخواد یکی. ولی از بنده صاحب تقصیر، چون مبنای فهرستی رو توضیحات کافی عرض کردم ما اصطلاحا یه حدیث رو که بررسی میکنیم مصادر اولیه، مثلا این حدیث لا تنقض الیقین به شک، مصدر اولیش کتاب حریزه، مصادر اولیه. اصطلاحا مراد ما از مصادر اولیه اولین کتابی که نوشته، نه راوی اول، اون بحث رجالیه، راوی اولی زراره است، راوی اول زراره هم بی جعفر آن نسخته، اما مصدر اول کتاب حریزه. دقت کنید، ما چون آمدیم روی بحث های نسخ شناسی و کتاب شناسی کار مستقلی انجام دادیم، یه مصدر اول داریم، مصدر اول کتاب حریزه، مصدر متوسط هم داریم، مصدر متوسط بیشتر در قرن سوم، منحصر نیست، بیشتر در قرن سوم، این کتاب حسین سعیده در کتاب حسن محمود، این جای دیگه هم نیامده، کتاب حسین سعید. یه مصدر متأخر هم داریم، ما آمدیم مصادر رو، این خیلی توانست برای شناخت حدیث، تلقی حدیث، قبول حدیث تأثیرگذار باشه، چون هم مصدر اول رو روش کار کردیم مستقلا، هم مصدر متوسط روش کار کردیم، هم مصدر متأخر رو. مثلا در قرن چهارم که حالا من یک نکته باید بگم، در قرن چهارم اون مصادر قرن سوم خیلی منقح‌تر شد، اول قرن چهارم توسط مرحوم شیخ کلینی و آخر قرن چهارم صدوق، این دوتا، این تنقیحات قرن چهارم خیلی مؤثر شد و این کتاب ها مونده، اون کتاب های قرن سوم غالبا دیگه از بین رفت، تنقیح دومی خوب مونده، این در قرن چهارم شد. در قرن پنجم مرحوم شیخ خوب دیگه بیشتر جنبه های بحث فقهی و علمی رو قبول بکنه یا قبول نکنه، این سوم و چهارم خیلی مؤثر بود. قرن پنجم تو تأثیر گذاشت رو مسئله قبول فقهی، فتوا بهش داده بشه، فتوا داده نشه، قابل قبول باشه رو این جهت خیلی تأثیر گذاشت. این ترکیب کلی مذهب ما دقیق فرمودی. مثلا همین حدیث لا تنقض، مصدر اولش کتاب حدیثه، مصدر متوسطش کتاب حسین سعیده، مصدر متأخرش هم تذیب شیخه، نه در کافی اومده نه در صدوق. ببینید اون وقت این ترتیب مصادر رو اینجور دادن میتونه در ارزیابی حدیث خیلی مؤثر واقع بشه، فوق العاده در تاریخ حدیث، سیر حدیث، حتی به اصطلاح ما گاهی خودمون میگیم جغرافی حدیث، میتونه خیلی مؤثر واقع بشه. خب پس در قرن سوم مصادر آمد، در قرن چهارم یه تنقیح خیلی خوبی شد، هم به لحاظ مصادر شد که اسمش فهارس شد، هم به لحاظ روایات شد که کتب حدیث شد مثل خود کتاب کافی. و در قرن پنجم به بعد دیگه فقه شکل گرفت و در اینجا تقریبا اصحاب ما تا قرن پنجم کارها رو دیگه تمام کردن. مثلا ما در قرن پنجم یک مصدر حدیثی مثل کافی نداریم، یک کسی بیاد بگه من فقط احادیثی که معتبر جمع کردم. در قرن ششم نداریم، مثل کافی نداریم، یا از کافی قبول میکنه یا از فقیه قبول میکنه، بیشتر کافی البته، خیلی بیشتر ربطی نداره، یا از شیخ قبول میکنه. شیخ باز به یک معنای بیشتر، یعنی اگر هم میخواستن به کافی مراجعه کنن به شیخ مراجعه کردن، جایی که شیخ از کافی نقل کرده، که این توضیحاتش گذشت. مشکل کجا شد؟ در قرن هشتم علامه آمد معیار زد. عرض کردیم این چند بار این معیار قرن هشتم با اون قرن چهارم و پنجم نخورد، بلکه میشه گفت با معیار قرن سوم هم نخورد. قرن سوم چون به ما مستقیم نرسیده، اگر رسیده به واسطه رسیده، خیلی الان نمیتونیم روش مانور بدیم. قرن سوم چهارم پنجم چرا میتونیم مانور بدیم؟ روم این نخورد و انصافا هم سرش این بود، چون این معیار الان پیش اصحاب نبود. خب آخه مطلب این بود و این معیار علامه بلا اشکال، خب یک شواهد و عقلایی هم داشت، بلاخره کسی که ضعیفه آدم خبرش قبول نمیکنه، کسی که عدله، مقصد ایشون آمد گفت عدلون امامی، امامیون عدل، اولا این که از بام باشه از مذهب باشه، این که مسلم بود بین اصحاب ما، عدالت، این که عدالت ما تعبدن قبول کنیم، این جدید بود. بلاخره این جدید هم شواهد عقلایی داره، هم شواهد دینی داره، شواهد وجدانی داره، شواهد فطری داره، از اون بعد با واقع ما نمی ساخو. این بعد از علامه چون این با این مشکل روبرو شدن، مثل مرحوم صاحب مدار گفت نه ما کار نداریم، علامه گفته درست، این خبر عدل امامی گفته درست، حالا اعراض کردن مشهور عمل نکن، فتواش این بوده، هم رجال رو ننانشان، شبیه کار آقای خوی ادهی، مثل شهید سالی گفتن نه نمیشه قبول نکن، قابل قبول نیست. این فکر از اینجا پیدا شد، اصلا اصل این فکر که شهرت جابره یا شهرت کاسره یا انجبار و انکسار از اینجا پیدا شد که من توضیحاتش عرض کردم. بعدها که آمد این مسلک، مخصوصا باز اخباری ها آمدن و به شدت حمله کردن، دو مرتبه باز آیین و اصولی ها مثل مرحوم وحید بهبانی، وحید بهبانی این مسلک رو قبول کرد و من توضیحش چند بار عرض کردم، یه راه جدیدم وحید گذاشت با اون که شما چرا میگه این خبر ضعیفه، چرا؟ چون مجهول راویش، نه اینکه تضعیف شده. وقتی ایشون آمد یه راه، حتی افرادی که تضعیف شدن، یه راههای جدیدی گذاشت برای توثیق، یعنی دو تا کار کرد وحید، هم به خبر ضعیف با عمل اصحاب قبول کرد قدمای اصحاب، هم راه باز کرد. و عرض کردیم این کار وحید کار درستی، یعنی انصافا، چون مصادر توثیق و تضعیف ما محدودن، فهرست نجاشی، رجال شیخ، کشی، برقی، انصافا اینا محدودن و انصافا این مقدار مصادری که ما الان به عنوان مصادر جمع متون خمسه رجالی به قول بعضیا مثلا ابن غزالی، این مقدار انصافا وافی به حدیث اهل بیت نیست، نمیشه انکار کرد، جای انکار نیست. هم خود اهل بیت در درجه اول وظیفه الهی، چون اهل بیت به عنوان عدل قرآن صحبت میکردن، به عنوان عدل قرآن احکام رو بیان میکردن، نه به عنوان فقیه. ابو حنیفه هیچ وقت خودش عدل قرآن نمیدونه، شافعی هیچ وقت خودش عدل قرآن نمیدونه، بخاری هیچ وقت خودش ادل قرآن نمید. این خیلی فرق بین قصه و هم خود اصحاب ائمه علیه موسی واقعا زحمات بسیار زیادی کشیدن، خدمات بسیار بزرگی، بحث تعبد نیست این. با اون شرایط سنگین، با اون وضعی که اینها درست کرد، و انصافا وقت لذا این معیارهایی رو که برای توصیف و تضعیف از زمان علامه آمد، اون معیارها رو هم زیر سوال بردن. شما گفتید این حدیث ضعیفه چون مجهوله، نه مجهول نیست. همین اخیراً این حدیث رو خوندید براتون از کتاب محمد بن قیس، علامه تصریح میکنه که محمد بن قیس مشترک. خب ما گفتیم نه مشترک نیست، این نفر. خب این مبانی عوض شد اصلا کلا فهم. اینا چی شد؟ تا یه مدتی، مدت‌ها توی به خاطر عظمت علامه یک، مثلا دقت بکنید اینا تقلید نیست. بعضی خیال می‌کنن مثلا تقلیدن دل علامه، نه. خب کلام علامه با فطرت ما هم می‌سازه. خب بلایش کن، کسی عدل باشه، امامی باشه، ضابط باشه، حدیثی نقل بکنه، یه کسی ضعیف باشه، تضعیفش کنه، مخصوصا افرادی که بعضی‌شون در بارشون گفتن کذاب یا اشعر الکذابین، خب اینا که خیلی مشکل انصافا. پس ضوابطی رو که علامه فرمود اجمالا درسته، اما اینکه این معیار بشه مشکل شد. لذا آمدن معیار دیگری قبول کردن که مسئله شهرت عملی یا اعراض عملی فتوا ندادن، یا شهرت عمل داد فتوا دادن. بعد هم مبنای دیگری پیدا شد، خیلی مجهول ها رو توصیح کردن، خیلی بعضی از ضعیف ها هم توصیح کردن، گفتن نه اینا گفته شده تضعیف قبول نداریم و الی آخری. و نکات دیگری که باز در خود گاهی خود حدیث مطرح بود، این حدیث واحد به عنوانه مثلا فلانی، خیلی از احادیث علامه گفته سیم روایتی که در باب این که از کجا میدونین شما نماز قصر در قصر واجبه با این کلاج جناح داره، لیس علیکم جناح، امام میفرمه. خب خود این علامه اول نفر است که میگه سعی زرار محمد مسلم. و بعدها هم مناقشه کردن که این خبر مشکل سندی داره و سعی نیست. پس بنابراین اون چه که الان اینجا شد، اون وقت بعدها مثل بعد از وحید تسامح در این شهرت هم شد. یعنی یک نکته دیگه، اولا این معلوم شد نکته داره، تاریخ داره، حساب داره، کتاب داره، احادیث اسم معین حساب شده، مصدرش معین، راویش معین، مصدر اولش، دومش، سومش. و نکته دیگه اینی که اصحاب عمل کردن حتما نکته ای بوده که ما نمیدونیم. وقتی اون اصحاب قدمای ما هم مثل متأخرین، مردمان متدین، متبرع، اهل ورع، اهل تقوا، اهل علم، همچی بیان چشم بسته یه چیزی رو قبول بکنن، بله ممکنه ما در مجموعه مواردی که حدیث ضعیف هست بشه عمل شده 10% 15% داشته باشیم که الان نکاتش روشن نباشه. اما با نکاتی که الان ما مراجعه کردیم و مصادر رو از ریشه بررسی کردیم، معلوم شد سر عمل چی بوده، سر اعراض چی بوده. چیز مخفی نبوده، لااقل شد به نظرمون بالای 80% از مواردی رو که اینا گفتن اعراض شده یا عمل شده و ما تعبد میکنیم اصلا از تعبد خارجش کردیم، واضحه. حالا ما دلیل این آقا رو قانع کننده بدانیم یا نه اون بحث دیگری است، و الا واضحه مثلا نظرش این بوده که این نسخه شازده، نظرش این بوده که این کذاست. یعنی اینطور نیست که ما خیال بکنیم یک چیز مبهم مجهول، یا خیال کنیم تبیانه از مصداق تبیان که برمودن، این مباحث مطرح نیست، نکات داره. و خیلی جا همینطور که مرحوم وحید عرض فرمودن و درست هم از کلامیشون، خیلی موارد ما حکم به ضعف کردیم در صورتی که اونجا ضعیف نیست، مجهول نیست. و اضافه بر او در مثل جواهر و اینها زیاد آمد ادعای شهرت، این یک مشکل دیگه درست کرد. و بعد از جواهر هم به خاطر حسن زن نبیشان نمیخواب میگم ناقل، بلکه ایشون فقیه، انصافا صاحب جواهر فقیه فوق‌العاده است. انصافا من گاهی اوقات مراجعه میکنم واقعا قبطه با حال ایشانه، واقعا یه شخصیتی است که انسان با حال ایشان قبطه میخوره. یک دور فقه رو بعضی از جاها که مثلا موارد پرتوی هستن که ابتدا تو یک مفصل وارد میشه که مثلا خیال میکنه تمام نشاطش رو این جهت گذاشته، خیلی تعجب آور تو این مسئله عمه مبتاعه که حالا فردا مسئلهش میخونیم. خیلی ماشاءالله هم توی کتاب بیعش هم نکاحش، انصافا یک انسان تنها با مصادر محدودی که در اختیارشون بوده، با امکانات محدود و با اون مشکلات، که یه روزی صاحب جواهر تو درس دید طلبه ها اشکال نمی کنن، گفت که چرا اشکال نمی کنن، آه دیشب خیلی هوا گرم بود، هر کار کردیم پشوین هم زیاد بود، مگه اصلا پشوین هستونیسی مطالعه کنیم. سال جهان یعنی گفته بوده که منم همینطور میخوام من مثل شما نجات میگیرم. من یک حوض آبی بود تا گردن رفتم تو حوض که پشه برای اذیت نکنه، گرما رو احساس در همون حالت مطالعه کردم کتاب. نمیدونم حالا علای حال اگر هم من درآوردی باشه خرج به جواهر میخوره، گویا خدا خادم جعلن میکنه نمیخوره. این اگه قصه مجعولم باشه، انصافا انسان کتاب رو که نگاه میکنه در این حد واقعا واقعا باید بگیم تایید میگن 40 خورده سال طول کشیده و مجموع فروعی که در وسایل جواهر هست ادعا شده 63000 فرعه. علای حال انصافا خیلی زحمت کشیدم و بزرگان ما، نمیخوام این تنقیص جواهر باشه و اینکه افراد اعتماد بکنن به دعاوی جواهر واقعا حق رایتون عظیم و شان، لیکن باز علم بالاتر از این حرف هاست. خب ما مراجعه میکنیم، حالا فرض کنیم همین خبر حلالیان عرض کردیم در مصادر اهل سنت منحصر در حسن بصری است، از هیچ کسی دیگه نقل نشده و اونم منحصر در سمره بن جندوی، هیچ کسی دیگه از صحابه از پیغمبر نقل نکرده، از تابعین هم غیر از حسن بصری، از سمره حتی کسی دیگه نقل نکرده، منحصرا حسن بصری از سمره نقل کرده و اینکه سمره والی بصره بود، افراد زیادی شنیدن، کسی دیگه از سمره نقل نکرده، از غیر سمره نقل. اینا بعد در میان ائمه ما اصلا چنین چیزی وجود نداره، اگر مخصوصا مسئله آریه ودیعه رو بگیم روایت شامل میشه و قولیشون به تخصیص خارج شده باشه، اصلا روایات صراحتا میگه در اینها زمان نیست، صراحتا اصلا من معتقدم روایت آریه ودیعه رد این خبر است، نه اینکه تخصیص زده باشه، مرحوم نایینی تخصیص فهمیدن. و عرض کردیم بعدم در دوران بعد از ائمه علیهم السلام قرن سوم که الان من توضیحاتش عرض کردم در مصادر قرن سوم ما اصلا از این ذکر نیست، در کتب فقهی ما اصلا از این ذکر نیست، منحصرا شیخ طوسی در قرن پنجم در کتاب خلاف آورده، در کتاب های فقهی مثل شیعه مثل نهایه و اینها یا در تهذیب و استبصار هم نیاورده اصلا، حتی به عنوان قول رسول الله. خب این تاریخش واضحه دیگه، این بگیم نبوی منجبر چه انجبار چه عملی وجود داره، این کجا میشه اینه نبوی منجبر و عمل اصحاب ساب کرد؟ پس هم بحث کبروی داره هم بحث صغروی. من امروز مخصوصا این بحث رو یه مقدارش تکرار کردم به خاطر این که من میگم این انجبار و انکسار اشکال صغروی هم داره، این مراد من از اشکال صغروی اینه، یعنی همچی چیزی نیست، همچی شهرتی نیست، اصلا وجود نداره که حالا شهرت داشته باشه. این بعد از مرحوم شیخ قدس الله سره. حالا عرض کردم من کرارم گاهی میشه قبول یک روایت، لازم نیست که حتما به منشأ علمی باشه، گاهی منشأ عملی است، احتیاط. یه حرف خوبیه میگه آقا تو همین دست به اینجوری تو ضامنی، خب مطابق احتیاط هم حساب بی یک جدیه هم خلاف احتیاط، تکلیف ذمه دیگری خب خلاف حفظ جهت و مالک اصلی. و به هر حال اون چه که در اینجا آمده از کلماتی است که مرحوم شیخ فرمودن و انصافش عرض کردیم کرارن و مرارن و تکرارن، شیخ فوق العاده تأثیرگذار در فقه ماست، مخصوصا در این قسمت از فقه ما، قسمتی که بیشتر جنبه تفریع داره، بیشتر جنبه به اصطلاح در روایات اهل بیت نیست، وارد نشده. انصافا خب به احترام شیخ این قبول شده و در کلمات متأخر آمده، اما اینکه واقعا بگیم استنادن به روایتی باشه راهی باشه بسیار مشکله. این راجع به این قسمت. یه قسمت هم راجع به این که اصلا این راجع به قصبه و اصلا ربطی هم به اخذ عادی نداره، انشاءالله فردا شاید نکته رو عرض بکنم. میخوام بگم میترسم